بسم الله الرحمن الرحیم. در مکاتب معظم آقای مروی، جلسه 121، تاریخ 21/6/72، بحث شروط متعاقدین، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
متفاوت داره. مثلا اگه آدم بالغی خطأً و اشتباهاً دیگه بیاد این قول خطئی بلا ثمر و بلا اثر، ولی همین آدم بالغ اگه عمدن با قصد و اراده گفت بعت و کتاب، اینجا این بعت و اثر داره، موجب انتقال ملکیت می باشه. این در افراد بالغ، ولی حدیث می فرماید در رابطه با صبی عمد و خطأش یکی، یعنی چنان که کارهای خطأی صبی بلا اثر است، کارهای عمدی صبی هم بلا اثر خواهد. پس بنابراین اگر صبیی عمدن بگوید به تو، مثل اینه که ختم بود، هیچ اثری درش بار نمی باشه. این شیوه استدلال به حدیث. مرحوم شیخ می فرمایند این روایت رو ولو بسیاری از فقها در باب جنایات ذکر کرده، ولی ظاهر حدیث عام است، همه ابواب رو شامل میشه. عمد صبی مثل خطر مطلق است، چه باب جنایت باشه، چه باب بیع باشه، چه باب جبه باشه، هر جا تو باشه. شاهد این که این روایت اختصاص به باب جنایت ندارد این است که مرحوم علامه و ابن ادری در کتاب الحج باب محرمات احرام به همین حدیث تمسک کرده و فرمودن اگه صبی محرم شد عمدن یکی از محرمات احرام رو انجام داد، کفاره نداره، نه کفاره بر خود او واجبه نه بر ولیه. چرا؟ به خاطر این که عمد و صبیه و خطأه واحده. تا اینجا مؤید اول برای قول مشهور تمام شد. عبارت رو بخونیم بریم. و یمکنو اندر تعنف له ایدن، ممکن است اینکه اتنات شود برای قول مشهور از معیدم پایین تر. دقت کنید هر جا در عبارت کلمه دلیل به کار میره، یدلو علی این دلیل در مرحله عالی، یعیده یه مرحله پایین تره، و یستانس له مرحله حد ادنا و ضعیف. یعنی دلالت این دلیل بر این مدعا در آیت ضعف. حالا وجه ضعفش رو بعدا اشاره میکنیم. مرحوم شیخ به من ممکن است این که طلب معانست شود برای قول مشهور ایزن غیر از اون ستا دلیل به ما برده اون که وارد شده در اخباری که به حد از خبر واحد بالاتر به حد خبر متواتر نرسیده است و مستفیض می باشند. که در این روایات این جمله تکرار شده، من ان عمد فبیه و خطأه واحدون، عمل عمدی سبی با عمل خطئیش یکیه. از خارج ما توضیح دادیم کاملا در افراد بالغ عمل عمدی با عمل خطئیشون دو نوع اثر داره. اگه خطأ و اشتباه هم بگه بینتو لغوه، ولی اگه عمدن واقعا اراده بگه بینتو مفید نیزیتی. اما در سبی چه عمدن بگه چه خطأ بگه بیعتو اثر نداره، مفید ملکیت نداره. کما فی صحیح ابن مسلم و غیره. مرحوم شیخ فرمان اصحاب ذن ذکروها فی باب الجنایات، اصحاب ولو این گونه این اخبار رو در باب جنایات ذکر کردن، الا انه لا اشعار فی نفس صحیح بل و فی غیرها، هیچ اشعاری نیست در خود صحیحه بلکه در غیر صحیحه به اختصاص به جنایات. تمام روایات این باب رو که بررسی کنید میبینیم مطلقه، شامل غیر باب جنایات هم میشود. شاهدش اینه و لذا تمسک به الشیخ، لذا مرحوم شیخ در کتاب مبسوط، نه مرحوم علامه، از خارج گفتیم علامه، مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و ابن ادریس هلی در کتاب سرائر تمسک نمودن على ان اخلال السبي المحرم بمحظورات الاحرام، اخلال السبي که محرم است به محرمات احرام، اگر سبي اخلال نمود به محرمات احرام این یکیشو انجام داد، التي يختص اون چنون محرماتی که اختصاص دارد حرمتش به حال عمل، چون در کتاب الحج شرح دفعه خونده این محرمات احرام دو قسمه، بعضی از محرماتش اختصاص به حال عمد و خطا نداره، مثل سید مثلا کسی خطأن هم سید بکنه خلاصه کفاره داره، ولی بقیه محرمات احرام مختص به حال عمده. حالا یکی از این محرمات رو اگه عمدن سبی انجام بده کفاره نداره، مثل اینه که خطأن انجام داره. پس اخلال سبی محرم به محرمات احرام اون چنان محرماتش که اختصاص داره به حرمت به حال تعمد، لا یوجب کفارتن علی السبیه، باعث کفاره بر سبی نمی شود، بلا علی البلیه، عمدن سبیه که از محرمات احرام رو انجام داد نه بر خودش کفاره لازمه نه بر ولی. چرا؟ لأن عمده خطأ، به خاطری که اعمال عمدی سبی مثل این است که خطأی انجام شده بلا اثر هست. پس معلوم می شود تمسک به این حدیث اختصاص به باب جنایات نداره. و هین اذن حالا اصل تمسک بیان استدلال و کل حکم شرعیه، هر حکم شرعی که تعلق بگیرد به اون افعالی که معتبر است در ترتب حکم شرعی بر اون افعال قصد، هر حکم شرعی که باید با قصد انجام بشه مثل بیع و هبه و حج و امثال ذلك، اگه بدون قصد انجام بشه فائده ندارد، از سبی اگر این اعمال با قصدم انجام بشه بلا اثره. دین ازل تا کل حکم شرعی، هر حکم شرعی که تعلق بگیرد به فعل انسان، اون چنون فعلهایی که معتبر است در ترتب حکم شرعی بر اون فعلها قصد، به جوری که عبرتی نیست به اون افعال اونگاه که بدون قصد واقع بشه، فمایت سرو منها عن سبیه، از این افعالی که قصد درش دخالت داره اگه از سبی صادر بشه قصدن با قصد و با تعمد به منظرت صادر عن غیره بلا قصده، مثل این که از غیر سبی بدون قصد صادر بشه، اگر از انسان بالغ بعت و بدون قصد صادر بشه بلا اثره، سبی اگه بعت رو با قصد بگه بلا اثر می باشن. فعقد سبی و ایقاع و معلقت، پس عقد سبی و ایقاعات سبی، طلاق سبی، عشق سبی با قصد، که عقد الحاضل و الغالط و الخاطی، مثل عقد کسی که حاضل شوخی میکنه غلط انجام داده، خاطی است رو عرض کنم که خطا کرده متوجه نشده، میخواسته بگه مثلا در بچ رو گفته بیت و فرزن و ایقاعات اینها. پس بنابراین خلاصه عقد سبی عمدن مثل خطر و بلا اثر می باشد. این یک معلیه. بل یمکن و ملاحظت بعد ما برد من حاضر الاخبار به قتل المجنون و صحیح استدهار المجنون. معید دوم، روایتی که این روایت در باب جنایات مطرح است، نهایت در ذیل این روایت یه جمله قرار داره که صدر و ذیل که با هم سنجیده می شود از این روایت هم ما استفاده می کنیم که اعمال سبی بلا اثر می باشد. خلاصه حدیث این است، امام می فرمایند از سبی الذی لم یبلغ عمده خطعون تحمله العاقله وقد رفع عنه القلم. اگر دقت کنید این معید دوم در حقیقت مرکب است از یک دلیل مشهور که حدیث رفع القلم باشه و یک معید مشهور که الان خوندیم عمده خطا. این دو با هم ترکیب شده تفسیر این دو جمله یه معید شده برای مشهور. معنای حدیث روشنه. امام می فرمایند بچه که بالغ نشده جنایت عمدیش خطعی حساب میشه، خود بچه دیه نمیده، عاقله او دیه رو متحمل میشن. لقد رفع عنه القلم، زیرا
قلم از سبیل رد شد. این معنای او ابتدا راجع به فقه الحدیث شیخ انصاری مطلبی دارند، بعد شیوه استدلال رو بیان می‌کنند. اما در رابطه با فقه الحدیث می‌فرمایند ارتباط جمله آخر حدیث وقت رفع عنه القلم با جملات سابق از نظر ادبیاتی چگونه است؟ چه ارتباطی می‌کند؟ در مسئله دو احتمال است. یک احتمال این است جمله رفع عنه القلم علت برای ثبوت دیه در آخر، یعنی امام میخوان بفرماید با این که سبی جنایت کرده، جنایت سبی عمدن بوده، چرا دیه در آقله باشد؟ لأنه رفع عنه القلم. این جمله میشه علت، به خاطر این که سبی قلم تکلیف نداره، مکلف. یک بیان. احتمال دوم این است که جمله رفع عنه القلم معلول باشه، نه علت، به این معنا که امام می‌فرمایند چون در نظر شارع کارهای عمدی سبی خطعی حساب میشه، لذا رفع عنه القلم. به این دلیل سبی مثل انسان خاطی قلم تکلیف نداره، مکلف نیست. حالا فرق نمی کنه هر جور این جمله رو در فقه الحدیث مطرح کنه، چه علت باشه و چه معلول باشه، شیوه استدلال به این حدیث این است که از این روایت ما استفاده می کنیم که سبی اگر کاری رو عمدن انجام بدهد در دنیا این کار سبیل بار مالی نداره. جنایتم به نمایت سبیل از او غرامت گرفته نمیشه. نتیجه میشود که قلم مؤاخذه آن هم مؤاخذه مالی در دنیا از سبی برداشته شد. وقتی اینجوری تفسیر شد نتیجه میگیرید که پس بنابراین اگر سبی عقدی خون که اون عقد در دنیا اثر مالی و پولی داشت، این اثر در عقد سبی وجود نداره. نتیجه این که اگر سبی بگه بعتو با گفتن بعتو از سوی سبی، این پول و جن از ملک سبی خارج نمیشه. یا سبی اگه به عبدش گفت انت حر فی سبیل الله، این بار مالی در قول سبی مترتب نمیشه. و ظاهر حدیث هم مطلق است، یعنی چه این عملی که بار مالی داره با اجازه ولی باشه یا بدون اجازه ولی. رفع قلم المؤاخذه فل امور دنیویه عن السبیه مطلقا، چه با اجازه ولی باشد یا بدون اجازه ولی. این هم خلاصه ای از مؤید دوبو دارد. شنو به ملاحظه بعض ما درد من حاضر اخبار به قتل المجنون و تبیید اظهار المطلب من حدیث رفت، بلکه ممکن است به ملاحظه معید دوم، به ملاحظه بعضی از روایات، بعضی از اون که وارد شده از این اخبار در قتل مجنون و تبیید اظهار مطلب را از حدیث رفت. بعضی از روایات در باب جنایت وارد شده، عرض کنم در زیر این روایات حدیث رفت قلم هم تکرار شده. اینا رو کنار هم بگذاریم، میتونیم مدعامون از این روایات استفاده کنیم. زهوبه ما عن قرب الاسناد، از کتاب قرب الاسناد، به سند ابی البختری عن جعفر عن ابیه علی علیه السلام انه کان یقول، امیر مؤمنان علیه السلام می فرمودند در این کتاب و در این سند حرف داریم که فعلا نخیشید، انه کان یقول، امام می فرمودند المجنون المعصوم الذی لا یفیق، مجنون معصومی که قابل افاقه نیست. وقتی معصوم در کنار مجنون به کار میره، یعنی مجنونی که بدون عامل، بدون سابقه بوده و این جنون ادامه داره. گاهی جنون ها به اثر سوابقی هست، جنه مثلا روانی شده تر، موجی شده مثلا، یا فرض بفرمایید که ضربه به پاره از عصبهای مغزی وارد شده. بعضی از جنون ها ذاتیه، از اول مجنون بوده، سابقه ای نداشته. معصوف و سنوه میشه یعنی مجنونی که بدون سبت تعقل بوده، از اول بوده. حالا من معصوف دارم از مجنون و معصوف فکر میکنم در قرب الاسناد هم همینجوری بوده، از مجنون و معصوف اینجوری دارم. باز نگاه میکنم حدیث رو علاقه ها، اگر المجنون بل معصوم باشه ذکر خاص است بعد از آن، اگر المجنون و المعصوم باشه حتی معصوم در اون مجنون مراد مورد خاص مجنون علاقه ها. باز نگاه میکنم حدیث رو بگم بل معصوم باشه المجنون و المعصوم و الذی لا یفیق، مجنون معصومی که قابل افاقه نیست نمیشه. و سبیل الذی لم یبلغ، سبیلی که بالغ نشده، عمده خطاون، تو نسخه ها داره عمدها خطاون، عمده خطاون، عمده ها درسته ولی عمدها غلطه. روایت فکر میکنن عمده ها، نه مجنون و سبیل عمده ها، ولی عمده ها اینجوری خاطر هست با حدیث. حالا مراجعه میکنم عمدهما یا عمده خطأ تحمله العاقله، عمد خطأی که حمل میکند او را عاقله، این عمل خطأی رو بیاد و عاقله حمل میکند. لقد رفع عنهما القلم، از این مجنون و سبیل قلم مرتفع شده الى آخر الحدیث. فإن ذکر رفع القلم فی الذیل، ابتداعا فقه الحدیث رو بیان می کنن، این وقت رفع عنهما القلم دو تا احتمال دارش، ممکن علت داره ناقض باشه، ممکن از کنم که علت نباشه. فإن ذکر رفع قلم در ذیل حدیث لیس له وجه ارتباط، و چه ارتباطی با ما قبل نداره الا به یکی از این دو جهت، الا ان یکون علتا لعصر الحکم، احتمال اول این است علت برای اصل حکم باشه که حکم سقوط دیه در عاقله می باشد. چرا با اینکه جنایت طبیعی عمدی بوده دیه در عاقله باشه؟ لأن این که قلم تکلیف از خود طبیعی مرتفع شده عمدش مثل خطا هست، یک احتمال. او ان یکون معلولا لقولی، یا این وقت رفع عنهما القلم معلول باشد برای قول امام علیه السلام و عمدهما خطأ، عمد این دو خطئی، چون در نظر شارع اعمال عمدی سبی خطئی حساب می شود، شارع از اون رفع تکلیف کرده. یا این که معلول باشد برای قول امام و عمدوهما خطمون، یعنی انهو لما کان قصدوهما منزلت العدم فی نظر شارع و فی الواقع، چون که قصد مضمون و سبی به منزله عدم است در نظر شارع و در واقع، رفع از قلم و عمدوهما. قلم از این دو مختصه اصده قلم است.
چرا؟
قلم از خود او منتفع شد، یعنی او مکلف به دادن دیه نمی باشد، قلم تکلیف از او مرتفع شده، نه اینکه قلم تکلیف ارتفاعش به شکلی هست هیچ حکمی ولو بر ولی نیست، این قطعا مراد نیست، هیچ کس اراده نکرده چه مجنون و چه سبی قلم تکلیف ازشون مرتفع است، یعنی مستقیما تکلیف متوجه اونها نیست، تکلیف دیگه مستقیما متوجه اون نیست بلکه متوجه عاقل می باشد. مراد
بلا یقفا اندر باقه ها کلام مخصیمه می ماند. از اینجا میخوام وارد توضیح اصل دلیل بشم. خب مفسر مسئولی هستی بلا یقفا این که ارتباط این جمعه وقت مطرح انهومر قلم به کلام کلام گذشته چه بر بچه امیدیت چه بر بچه که معلوم باشد به حکم مذکور روایت ارتباط این جمله با حکمی که در روایت ذکر شده اعمی عدم معاخذت سبیل، چون حکمی که سبیل و مجنون معاخذه نمی شوند به مقتضای جنایت عمدشون که قصاص باشد و نه به مقتضای جنایت شکل عمدشون که دیه در مالشون باشد، ارتباط این جمله با حکم گذشته از این طرف امام مسلمانی هم سبیل و مجنون قصاص نمیشن، دیه هم مستقیما ندارد، فقط رفع عنه و خلل. اینا رو که کنار هم میگذاریم این معنا ازشون در میاد. لا یستقیم، این دو با یکدیگر مستقیم و مناسب نیستن الا به انزراده، مگر به این که اراده شود از رفع قلم ارتفاع معاخذه از این دو شرعن از حیث عقوبت مربوط به آخرت و مربوط به دنیا. معاقبه اخروی که 100% از اینا مرتفعه باید اضافه کنید این معاقبه دنیایی مربوط به امور مالی هم از اینا مرتفعه. لا یستقیم و الا به انزراد از رفع قلم ارتفاع معاقبه از طریق و مجنون شرعن از حیث عقوبت مربوط به آخرت و عقوبت مربوط به دنیا، اون چون عقوبتی که متعلق به نفس است مثل قصاص یا مال است مثل غرامت دیه، و عدم ترتب ذاله و مرتب نمی شود این عقوبت، چه عقوبت دنیایی و چه آخرتی، در افعال مجنون و سبیل اون چون افعالی که مقصود و متعمد الیها می باشند، من مال است رفع من غیر همام عن قصد تعمد، مرتب نمی شود این عقوبت دنیایی در افعال سبیل و مجنون، اون چنان افعالی که با قصد و با تعمد انجام داده اند، از اون چنان افعالی که اگه با تعمد از غیر سبیل و مجنون می بود هم عقوبت اخروی داشت هم عقوبت دنیایی. من مال و زقه اون چنان افعالی که اگر واقع می شد از غیر سبیل و مجنون با قصد و تعمد لترتبت علیه، هر آینه مترتب میشد در این فعل غرامت اخروی و یا دنیایی. این وجه استدلال به حدیث. حالا نتیجه گیری و علی هذا، وقتی استفاده کردیم قلم مؤاخذه دنیوی از سبیل و مجنون مرتفع شده، به اذا التقم علی نفسه مال، از سبیل جمله دفعه کاری کرد که بار مالی داشت، بار عقوبت دنیایی داشت، این فعل سبیل بار عقوبت دنیایی نداره، سبیل از مال خودش عقوبت دنیایی رو نمی کشه. و علا هذا برابر خطیر و اذا تزم علا نفسی مال، اگر سبیل ملتزم شد بر علیه خودش مالی رو به اقرار باشه، اقرار کرد من هزار کنم از سبیل جزیدن یا معاوضه باشد رو بعت و کتابی به کذا ولو به اذن ولیم بوده باشد ولا اثر لهما، پس اثری نمی باشد برای این اقرار و معاوضه در الزام سبیل را به مال، و مؤاخذه کردن سبی را به این اقرار ولو بعد از این چون بلاعتر هست میتونی که خطعی انجام شده فعضا لم یلزم و شیعون وقتی که سبی را ملزم نتوان کرد چیزی به التزاماتش هرچی اقرار کنه هرچی معاوضه داشته باشه ملزم به این اقرارها به این معاوضاتش نمیشه ولو کانت به اذن الولی ولو اون التزاماتش به اذن الولی باشه فلیس ذالک الا لسلت هست چرا این بارهای مالی سبی مؤثر نیست؟ به خاطر این که عبارتهای سبی با قصد انجام شده بلا اثر از باطله فلیس ذالک الا لسلت هست قصد سبی مطلوب است و باطله تا قصدی به تو باطله و عدم عبره اعتبار نیست به انشاء سبی از لو کان ذالک لعجل عدم استقلاله ممکنه کسی بگه از کجای روایت استفاده کردی؟ شاید مراد امام در این روایت اعمال سبی باشه که بدون اجازه ولی انجام شده باشد مستقلن باطله بلا اگر با اجازه ولی باشه باطل نیست بفرمان این با فرض ما و با اطلاق حدیث نمیسازه حدیث مطلق داره عمد و سبیه خطا چه این عمد و سبیه با اجازه ولی باشه که بدون اجازه ولی باشه اطلاق کان زاله زیرا اگر بوده باشد این عدم اثر داشتن اعمال سبیه به خاطر عدم استقلالش چون سبی مستقل نیست بدون اجازه کاری انجام داده اعمالش باطله و به خاطر حجر و منعش از التزامات بر خودش لم یکن عدم المعاخذه شاملا لصورت اذن الولی اگه فرض این باشه عدم المعاخذه عدم معاخذه دنیوی بار مالی نداشتن شامل صورت اذن ولی نمیشه و حال این که روایت مطلقه حکم مطلقه فقط فرض نده حکم مطلقا ما فرض کردیم حکم در روایت مطلق امام میفرمان عمد السبیه خطرون نمیفرمان عمد السبیه مع عدم اذن ولی خطرون همچه اصلا جمله وجود نداره پس به التزام حدیث دلالت دارد علا قوم قصدی قصد سبی در انشاءات اخباراتش مطلوب الاثر هست منفیج الاثر هست باطل خواهد بود نتیجه پس تا اینجا این شد از این حدیث استفاده کردیم اعمال سبی معاخذه دنیوی نداره را معاخذه دنیوی نداره چون اقبالش بلا اثر و باطل می باشد ثم ان مقتضى امور هذه الفقره تفكر دو سؤال یا بگید دو اشکال در ذیل این حدیث مطرح شده اشکال اول این است می فرماید اگر جمله رفع القلم رو شما علت بگیرید علت برای حکم باشید و ما هم خوندیم العلت و تعمم علت باعث عمومیت حکم می شود معنای این حدیث چه می شود که قلم مؤاخذه در تمام افعال از سبی برداشته شده نتیجه می شود اگر سبی عمدن مال کسی رو تلف کرد نروی اطلاع زیاده با سنگ زد شیشه خانه رو
شکست، با توپ زد شیشه خانه طرف شکسته شد.
سبیل هم مال و ثروتی داشت، اینجا لازم نیست
سبی غرامت بکشه، چون قلم مؤاخذه دنیوی برداشته شده، عمل سبی بار مالی نداره. و حال این که به اجماع علما در صورت اطلاق اگه سبی مال غیر رو تلف کرد، ولی باید غرامت بکشن،
حالا چه از مال سبی یا از مال خود.
نتیجه این که با این تفسیر شما حکمی از این حدیث استفاده کردید که خلاف اجماع علما می باشد. بعضی از فقها از این اشکال اینجور جواب دادن، گفتن بله ذیل حدیث علت هست، حکمم مطلق هست، ولی حدیث تخصیص برده. تمام موارد فعل سبی مؤاخذه دنیوی و بار مالی نداره مگر باب اطلاق، این تخصیص خود
چه اشکالی داره؟
شیخ انصاری خیلی گذرا اشاره میکنه، ما یکم توضیح میدیم. خلاصه مطلب این است که در رسائل، در بحث حدیث رفع ذکر شده احادیث و روایاتی که در مقام امتنان و منتگذاری از سوی خداوند بر بندگان هستند، این احادیث قابل تخصیص نیستند و به تعبیر علما لسان این احادیث آبی از تخصیص می باشد. این افتر اونجا اشاره کردیم در ذیل حدیث رفع که کتاب بحر القواعد مرحوم آشتیانی مراجعه می کنید، دو صفحه اونجا نسبت به این مسئله ایشون توضیح دادن، ما بیشتر توضیح می دیم این مقدمه. حالا اصل اشکال در این جواب، شیخ انصاری می فرماید این حدیث در مقام امتنان است، خداوند منت گذاشته بر سبی و مجنون، تکلیف رو از اونها برداشته. حدیثی که در مقام امتنان باشد قابل تخصیص نیست، نمیتونید شما این حدیث رو تخصیص بزنید. خب پس صورت اطلاق رو چه کنید؟ شیخ انصاری فرمایند صورت اتلاف سبی از این حدیث تخصصاً خارج است، به خاطر اینکه جمله رفع القلم رو ما معلول میگیریم نتیجه معنای حدیث چنین میشود هر عملی که در ترتب اثر بر اون عمل قصد لازم است از سبیل رفع ثمره ندارد. پس هر عملی که بدون قصد اثر داشته باشه نسبت به سبی هم اثر دارد. اتلاف مال مردم چه با قصد باشه چه بدون قصد باشه ضمانت دارد. این اتلاف اگر از سبی هم واقع بشه چون بدون قصد اثر داره این اتلاف سبی هم ضمانت داره و تکلیفش از سبی مرتفع نشده. نتیجه این که اشکال اول در دلالت معیه مرتفع شد. خب برسیم اشکال دلالت فقط سنون سم این مقتضا عموم ها به این فقره مقتضای عموم این فقره رفع القلم عنهما بناعن علا قومها علتن للحکمه بنابراین که این فقره حدیث علت برای حکم گذشته باشد عدم مؤاخذته ما مقتضاش اینه که سبی و مجنون مؤاخذه نمی شوند به اطلاقی که حاصل شده از اونها. اگر سبی و مجنون مال کسی رو تلف بکنن ضامن نیستن مؤاخذه نمی شوند چون بار مالی داره بار مالی از عمل سبی و مجنون برداشته شده کما هو ظاهر المحکی از بعضی از علمای اهل سنت الا ان یلتزم به خروج ذالک عن عموم رفع القلم الا اینکه ملتزم بشیم که مورد اطلاق خارج شده تخصیص خود از عموم رفع القلم رفع القلم عن السبی الا در مورد اطلاق تخصیص خورده ولا یخلو من بعده این تخصیص خالی از بعد نیست. چرا تو از خارج گفتیم مقدمه گفتیم حدیثی که در مقام امتنان باشه لسانش آبی از تخصیص هست یه حدیث در مقام امتنان هست لسانش آبی از تخصیص هست. پس در مقابل این اشکال چه کنیم؟ خلاصه اگه سبی طلب کرد مال غیب و ضامن هست یا نه و من بل ضامنه اشکالی هم به حدیث وارد می لیکن هازا این اشکال غیر وارد علی الدلیل وارد و استدلال نیست. چرا؟ لأنه لیس مبنیان لأنه لیس داره در نسخه قدیمی لأنه لیس مبنیان چون استدلال مبنی نیست در بودن رفع القلم علت برای بود. استدلال تنها به این شکل نیست که رفع القلم رو شما علت بگیرید. رفع القلم رو شما علت نگیرید، بگید مسبب است و معلول. حدیث رو جور معنا میکنیم که اخلاف تخصصا خارج میشه لأنه استدلال به این حدیث مبنی نیست فقط در بودن رفع القلم علت برای بود. به ما عرفت شناختی من احتمال کم میدید از این که احتمال دارد بودن این عرض کنم که کلام این رفع القلم معلول باشد برای سلب اعتبار قصد سبی و مجنون. دست سبی و مجنون باطل بلا اثره، چون تکلیف برداشته شده. چرا عرض کنم که قصد سبیل و مجنون بلا اثره؟ چون تکلیف برداشته شده. نتیجه این که هر جا تکلیف مع القصد معتبر باشه، اگه از سبیل با قصد انجام بشه بلا اثره. پس اگه در موردی تکلیفی با قصد و بی قصد وجود داشته باشه، اون تکلیف از تحت حدیث خارجه. و یختص رفع قلم المؤاخذه، پس اختصاص دارد رفع قلم المؤاخذه به اون افعالی که معتبر است در مؤاخذه بر اون افعال قصد فاعل. پس اگه فعلی باشه بدون قصدم ثمره داشته باشه، در سبیل و غیر سبیل فرق نداره. فیخرج مثل اطلاق، مثل باب اطلاق از تحت حدیث تخصصا خارج می شود، نه اینکه تخصیص باشه. پس هم رفع تنه اشکال دوم بر استدلال به حدیث خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
وقتی وقتنه در کنارش آمد دیگه نکته نداره، البته نکته ها داره یه هست.